شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 15 دقیقه با هم مروری خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. گروهی از معترضان دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و سال 2019 میلادی در نقاط شرقی کره زمین آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبری از تهران آغاز می‌کنیم. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان روز دوشنبه در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. صدای گروهی از معترضان را میشنیدید که بنابر ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته میشه که این تجمع امروز در حوالی دانشگاه تهران برگزار شده. عبدالعظیم رضایی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران، تجمع در مقابل دانشگاه تهران را غیر قانونی خواند و تاکید کرد که تجمعات روزهای گذشته در داخل دانشگاه نیاز به مجوز نداشت. او تعداد معترضان را 20 تا 30 نفر خواند و افزود دست‌هایی در کار بوده تا فضا ناآرام شود. این در حالی است که در ویدیوهای منتشر شده تعداد معترضان بسیار بیشتر از تخمین این مقام فرمانداری است. به گفته آقای رضایی هیچ بازداشتی گزارش نشده است. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از اعتراضات دو روز اخیر در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد. این معترضان پس از کشته شدن 10 تن در سانحه واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعدادی دیگر خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. در این خصوص اگر که شما هم مشاهداتی داشتید، میتونید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 2042-02-2112-2112 و یا اگر که دسترسی دارید به شبکه پیامرسان تلگرام، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیام‌های صوتی، کتبی و احیانا اگر تصویری دارید رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید در خصوص اعتراضاتی که امروز گفته میشه در حوالی خیابان انقلاب و دانشگاه تهران صورت گرفته. اما ادامه میدیم بخش خبری رو با یک خبر دیگر از ایران. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز نهم دی ماه با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، دیدار کردند. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان است. چند روز پیش از این سفر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کابل سفر کرده و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفته بود. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده است که از گروه طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. ایران اما دخالت در امور افغانستان و یا انتقال سلاح به آن کشور را رد کرده است. پس از جزیره ساموا در اقیانوس آرام با فرارسیدن نیمه شب در استرالیا سال 2019 میلادی آغاز شد. در مراسم آتشبازی سیدنی که با باران شدید همراه بود، بیش از 8 تن ماده منفجره به ارزش حدود 4 میلیون دلار استفاده شد. هزاران نفر برای دیدن این آتشبازی عظیم از روز قبل در محل برگزاری آن چادر زده بودند. در شهرهای بسیاری در سراسر جهان که مراسمی ویژه برای آغاز سال جدید میلادی برگزار می شود، تدابیر شدید امنیتی برقرار شده است. بار دیگر به ایران باز می گردیم، جایی که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو همزمان به دو سمت دیگر حکومتی منصوب کرد. یکی ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری عضویت فقهای شورای نگهبان. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
ببینید، در درجه اول من فکر میکنم که هدف آقای خامنه‌ای تقویت شخص لاریجانیه. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد موقعیت آقای لاریجانی رو تقویت بکنه. جا به جایی داره میکنه، ستون به ستون داره میکنه و شخص لاریجانی رو در صف اول نگه میداره. البته خب میدونیم که در 10 سال گذشته صادق لاریجانی از قوه قضاییه یک ابزار سیاسی ساخته و شاید در افکار عمومی موقعیت ضعیفی داره، موقعیت متزلزلی داره. من فکر میکنم که انتصاب لاریجانی دستگاه رهبری رو از افکار عمومی دورتر خواهد کرد و در حالی که امروز ما شاهد قدرت گرفتن جامعه مدنی هستیم و مردم انتظارات بیشتر و سریعتری از حکومت دارن، انتصاب لاریجانی به عنوان یک مهره جناح راست که اصولا مخالف تغییر و تحول بوده، دستگاه رهبری رو از توده مردم دورتر میکنه. یعنی تقویت صادق لاریجانی به قیمت دور کردن افکار عمومی از دستگاه رهبری تمام خواهد شد.
آقای برزین، وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت، چند ماهی طول کشید تا محمود هاشمی شاهرودی جایگاه او رو پر کرد، اما الان ظرف یک هفته از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس بعدی این نهاد، صادق آملی لاریجانی به سمت ریاست مجمع گمارده شده. علت سرعت عمل این گزینش تازه چیه؟
ببینید شرایط جامعه ایران چیه امروز؟ شرایط جامعه ایران قوی تر شدن جامعه مدنی، گستاخ‌تر شدن خواسته های مردم، پراکندگی در نیروهای سیاسی حکومتی. در چنین شرایطی به نظر من میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم جدی گرفته که هسته مرکزی حکومت رو تقویت بکنه و تقویت هسته مرکزی حکومت به معنی قوی تر کردن نیروهای وفادار به خود رهبره. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آرایش جناح راست رو حفظ بکنه، قوی تر بکنه از نظر خودش البته، و آرایش درونی حکومت رو به نفع نیروهای وابسته به خودش تاکید بکنه. به عبارت دیگه در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راسته و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
آقای برزین، ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه تابستان قراره به پایان برسه و در هفته‌های گذشته صحبت از انتصاب ابراهیم رئیسی به جای اوست. چون این ترکیب احتمالی چه اثری بر سازوکارهای نظام و توازن قوای جناحی میتونه بذاره؟
ببینید میدونیم که آقای خامنه‌ای میخواد جناح راست رو تقویت کنه در شرایطی که ضعف نیروهای راست دست راستی مشهوده. به نظر من میرسه که ظاهرا آقای خامنه‌ای نگران یک چنین ضعفی هست. شما مثلا به شورای نگهبان الان نگاه کنید، اعضا سالخورده، اعضا بیمار، اعضا از کار افتاده، یا آوردن شخصی مثل رئیسی به قوه قضاییه. رئیسی یعنی مهره شکست خورده در انتخابات، کسی که محبوبیت اکثریتی نداشته و به اضافه آلوده به اعدام‌های دهه 60. خب مسئله که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این تغییرات درونی هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راست که البته هست، آیا میتونه در برابر چالش‌های پیش رو مقاومت بکنه و ابتکار عمل سیاسی داشته باشه؟ ظاهرا آقای خامنه این طور فکر میکنه، ولی به نظر من معتقدم که چالش‌های بسیار جدی پیش رو هست و تضمینی برای موفقیت این نوع ابتکارهای سیاسی ضرورتاً وجود نخواهد داشت.
حالا تأثیر انتصاب روز یکشنبه صادق آملی لاریجانی بر موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری چی میتونه باشه؟ چون 5 سال پیش وقتی او به ریاست جمهوری رسید، بعضی تحلیلگرا بر این نظر بودن که او میتونه پله‌های قدرت رو یکی بعد از دیگری با موفقیت طی کنه.
به نظر میرسه که شخص صادق لاریجانی رو دارن تقویت میکنن، شاید برای رهبری، نمیدونیم، داریم حدس میزنیم. شاید به نظر میرسه که صادق لاریجانی رو میخواد تقویت کنن که خیز برداره برای رهبری در آینده. خب این به نفع عنصر میانه روتری و پراگماتیستری مثل روحانی نخواهد بود. تقویت و بزرگ نمایی صادق لاریجانی به ضرر روحانی تموم میشه و موقعیت روحانی رو تضعیف میکنه و دستای او رو در آینده میبنده. به نظر من تأثیر کلی این تحولات بر جناح اصلاح طلب و افکار عمومی هم منفی خواهد بود. هسته مرکزی حکومت رو از مردم دورتر میکنه، مردم افق روشنی برای خودشون کمتر میبینن. این میتونه به معنای برخورد خشنتر ملت با حکومت و حکومت با ملت در آینده باشه.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان که با صدای یکی از مصاحبه شوندگان این مصاحبه، این گفتگو، این گزارش به پایان رسید. با ما همراه باشید. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفته که 10 برابر شدن آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران و تاکید کرده که 2 سال است که تماس جنسی اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور است. الهی روانشناس به سراغ آرش علایی، پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا رفته.
این پدیده تعجب برانگیزی در حال حاضر نیست. سالها ما و سایر کارشناسان هشدار می‌دادیم به سیستم سلامتی کشور که تعداد مبتلایان مثل یک کوه یخیه که فقط سر قله اون کوه یخ از آب بیرونه و دامنه وسیعی از کوه یخ زیر آبه و در حال حاضر آهسته آهسته متوجه میشن مسئولین کشور که چه بیماری مهلکی و تعداد افراد مبتلایی که تا حالا خودشون نمیدونستن بیمار هستن یواش یواش داره گزارش میشه. 10 برابر شدن تعداد مبتلایان زن در ایران نشان از این میده که ما حرکت داره به سوی میره که آهسته آهسته زنان هم دسترسی پیدا کنن به تست HIV و متوجه بشن بیمارن. و در نوع دیگه‌ای که ما بخوایم این آمار رو ببینیم، در ایران با توجه به آخرین گزارشی که سازمان ملل متحد داده، حدود 40-42% میدونن مبتلا هستن و یا به سیستم های بهداشتی درمانی مراجعه کردن. یعنی بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن و در بین اونها تخمین زده میشه حدود 30-35% زنان هستن. پس در آینده ما یک عدد چشمگیری از مبتلایان به HIV در بین زنان در ایران خواهیم داشت.
آقای دکتر علایی، ابتلای زنان به ایدز کمی خطرناکتر از ابتلای مردان هم شاید باشه، چرا که میتونن اون رو به کودکانشون منتقل کنن هنگام بارداری. تصور میکنید که در این مورد ویژه چه فکری کردن؟
ببینید، زنان آسیب پذیرتر از مردان هستن، هم به خاطر حقوق زنان، هم به خاطر از لحاظ فیزیولوژی احتمال انتقال مرد به زن زیاده و هم چون بیشتر افراد مبتلا در ایران در سن باروری هستن میتونن انتقال بدن بیماری رو به کودکانشون. به این خاطر متوجه به زنان و ارائه خدمات بیشتر، چون مشکل دیگه که در ایران هست در حال حاضر اینه که تفکیکی بین زن و مرد از لحاظ بهتر ارائه دادن خدمات به زنان وجود نداره. یعنی همون خدماتی که در کلینیکی که برای مردها ارائه میشه، همون هم برای زنها ارائه میشه، در صورتی که میدونیم زنان آسیب پذیرترن و نیاز به ارائه خدمات بیشتری دارن. در قسمت انتقال مادر به کودک، بیشترین آمار رو ما اتفاقا در استانهای محروم داریم که دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در کل و بیماری HIV کمتره، انتقال مادر به کودک در اون استانها بیشتر بوده.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگه که تنها 36 هزار نفر از مبتلایان به ایدز شناسایی شدن. آقای دکتر علایی، چرا دیگر مبتلایان در صدد این نیستن که به سرعت شناسایی بشن و کمک و درمان دریافت کنن؟
نکته خیلی مهمی رو شما ابراز کردید. واقعا باید به این پرداخته بشه که یک مرکز تحقیقات ایدز کار اون چیه و چرا اونها نمیان کمک کنن. اگر دولت یک مرکز تحقیقاتی رو کمک کرده که درست بشه، وظیفه اونها هست که بیان راهکار ارائه بدن، در صورتی که آنها فقط بسنده میکنن به یک آمار خام ارائه دادن، اونم به صورت فصلی. پس مهمترین موضوع اینه که باید در ایران تحقیق بشه چرا با توجه به اینکه صندوق جهانی هزینه درمان رو میپردازه، یعنی در ایران حدود سالیانه 5 میلیون دلار کمک بلاعوض از صندوق جهانی دریافت میشه برای ارائه خدمات درمانی رایگان نسبت به بیماری ایدز، همچنین تست های پیشرفته مرتبط با بیماری ایدز در ایران هم به صورت رایگان که همه هزینه را صندوق جهانی میده. پس خدمات رایگانه، استاندارد خدمات باید بر اساس اصول بین المللی باشه، ولی چرا مردم نمیان؟ اون همون مسائل قانونی، استیگما و ترسی که ایجاد میشه در بین جامعه و عدم هماهنگی و همکاری ارگان های زیرفت برای تابو شکنیه که این عهده‌داری به نظر من مرکز تحقیقاتی است که بیان تحقیقات جامعه کنن و مشکلات رو ارائه بدن، نه اینکه برن در جایگاه وزارت بهداشت قرار بگیرن و یک گزارش فصلی بدن.
10 برابر شدن آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران و نگاه آرش علایی، پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا به این مسئله. همچنان همراه ما هستید. در پایان خاطر نشان میکنم اگر شما مشاهداتی داشتید از اعتراضاتی که امروز در تهران در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران بوده، میتونید اون نگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذارید.